بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن إباء السورة العلمية وامتناعها عن الانقسام بما أنها علمون لا شك فيه كما ذكر، وأما انقسامها بعرض انقسام المحل كالجزء العصبي مثلا مما لا شك في بطلانه. أيضا بحث درباره تجرد علم بود. دو تا دلیل ذکر کردند، دو وجه ذکر فرمودند. یکی این که وقتی علم را ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم فعلیتی است که قوه بردار نیست، حامل قوه شیء دیگری نیست. از راه دیگر هم فرمودند که علم خواص ماده و مادیات را نداره. هر موجود مادی دست کم سه تا خاصیت داره: یکی قابلیت انقسام، یکی زمانی بودن، یکی مکانی بودن، و در علم هیچ کدام از اینها نیست. به این دلیل اشکال شده بود که ما در علم هم انقسام را می‌بینیم و هم زمانی بودن و هم مکانی بودن، اما انقسامش درست به ذات انقسام نداره، ولی ممکن است به تبع محل انقسام داشته باشه، چنان که کیفیت خودش به ذات انقسام نداره، ولی وقتی حال در ماده میشه به تبع او انقسام برمیداره. مکانی بودن را هم گفتند که ما تجربه میکنیم که میبینیم یه جزء مغز مثلا وقتی معیوب میشه، اختلال پیدا میکنه، یکی از ادراکات ما اختلال پیدا میکنه، پس معلوم میشه اون ادراک مال همون جزء مغز، پس جا هم داره. زمان بودن هم که روشن است، ما در یک زمانی ادراکی نداریم، در یک زمان دیگری ادراکی پیدا میکنیم، پس این سه خاصیت میشه برای علم اثبات کرد و بنابراین دلیلی میشه که دست کم بعضی از اقسام علم مادیست. حالا در مقام جواب این اشکالات هست. میفرمان این که خود علم انقسام نداره، که اینا که پذیرفتید شما که خود علم ذاتاً انقسام نداره، و اما این که میگید انقسام به تبع محل پیدا میکنه، حقیقت حال و محل این است که یک شیء، یک عرضی یا فرض کنید یک صورتی در یک ماده اونچنان وجود پیدا کند که همون خاصیت اجزاء مادی را که انقسام هست و مکانی بودن، قابل اشاره حسی بودن، اینها هم پیدا کند. این را ما در علم منکر هستیم، اما این به معنای این نیست که ارتباط با ماده ندارد. ارتباط با ماده دو جوری، یه وقت به صورت حلول هست، یه وقت هست نه، صرف تعلقه، مثل اینکه نفس هم تعلق به بدن داره، اگه بدن از بین بره یا اختلالی پیدا کنه نفس هم از بدن جدا میشه، مفارقت میکنه، اما این معناش این نیست که نفس هم مادیست انقسام پذیره. اونی که ما میخوایم بگیم این است که خود علم از اون جهت که علم است انقسام نداره و حلول در یک شیء منقسم هم نمی کنه. تعلق ما ممکن است به ماده داشته باشه، بعد توضیح خواهیم داد که این تعلق چجوری، ولی میخوایم بگیم مثل عرض مادی که روی ماده پخش میشه، مثل رنگی که روی ماده هست، میشه گفت این جزء از این عرض در این جزء ماده هست، اون جزءش در اون جزء ماده هست، و ماده رو از هم وقت تفکیک بکنیم، نصفش کنیم، عرضش هم نصف میشه. این معنا در ادراک نیست. در صورت ادراکی ما نمیتونیم فرض بکنیم که این را تفکیکش میکنیم و دو تا صورت میشه که دیگه اون صورت قبلی باقی نباشه، این معنا نداره. این که خیال میکنیم ما که یک صورتی را در ذهن تصور میکنیم و این صورت از هم جداش میکنیم، دو تیکش میکنیم، و این همون صورته که دو تیکه شده. این اشتباهه، اون صورت نیست که دو صورت شده، بلکه از اون صورت اعراض کردیم و دو تا دیگه صورت کوچکتر ایجاد کردیم. مثلا شما صورت زید را در ذهنتون تصور میکنید، سر داره، پیکر داره، دست داره، پا داره، این صورت در ذهنتون هست. بعد آدم خیال میکنه که میشه تو ذهن خودش سر این بدن را ازش جدا کنه، این انسانی را که تصور کرده بود حالا این سرش را جدا میکنه، تصور میکنه که این سرش را که میبرد و جداش میکنه واقعا اون خود صورت تکه میشه، در صورتی که اینطور نیست. شما وقتی میخواید تصور کنید که سر زید از بدنش جدا شده، یه ادراک دیگری تحقق پیدا میکنه، یعنی سر را جدا تصور میکنید، بدنم را جدا تصور میکنید. این تجزیه اون صورت قبلی نیست، بلکه ایجاد دو تا صورت دیگه هست. این در ادراک میشه، ولی این معناش انقسامی که در ماده هست نیست. انقسام ماده اینه که این صفحه کاغذ رو وسطش رو ببرید دو تیکه بشه، دیگه اون صفحه واحد موجود نیست، همون صفحه شد دو تیکه، بینش هم فاصله افتاد و دیگه این دوتا به هم اتصال و ارتباطی نداره. اون صورت ذهنی اینجور نیست. صورت ذهنی که شما در ذهنتون به وجود میارید یک آن در ذهنتون تحقق پیدا میکنه به واسطه همون توجه نفس. اگر این توجه ادامه پیدا کند، این صورت بازم باقی است. لحظه دوم، سوم، چهارم در واقع این نفس است که دائما داره به این وجود میده. ممکنه یک آن اون توجه را از اون صورت تام قطع کنید، توجه کنید به سر فقط، این یه صورت جدیدی با همون توجه بعدی به وجود میاد. توجه کنید به پا، یعنی با این توجهتون یه صورت پا به وجود میاد، نه اینکه اون صورت قبلی دو تیکه میشه. اونی که ما میخوایم نفی کنیم این است که این جور انقسامی که یک شیئی دارای اجزای متصلی است، بعد اینها را از هم جدا میکنیم، هر کدوم در یک مکانی قرار میگیره، این در صورت ادراکی نیست، حتی در صورت‌های حسی و خیالی. بلکه اون چه خیال میکنیم که یک صورت دو تیکه میشه، این در واقع احداث صورت دیگری است. ممکنه بگید من وقتی اینو سر را از بدن جدا تصور میکنم دیگه اون صورت قبلی نیست، معناش اینه که از اون صورت اعراض کردید، یعنی دیگه توجه به اون صورت ندارید، چون اصلا صورت ذهنی با همون توجه نفس به وجود میاد. وقتی در آن بعد شما فقط یک توجهی میکنید به صورت و به سر، یه توجهی هم میکنید به پیکر، به اول اون که مقارن هم باشه، اصلا این دو تا صورت جدیدی است که با این توجه جدید شما به وجود آمد، نه اینکه اون هست که دو تیکه شده. این راجع به انقسام. البته ما در صور مثالیه که ادراکات حسی و ادراکات خیالی بهش تعلق میگیره قائل به مقدار هستیم، میگیم صور مثالیه بعض خواص ماده را دارن، مقدار را دارن، اما اینجور انقسامی باز اون مقدار ندارد که بینش تفکیک حاصل بشه و همون بشود دو تا تیکه جدید. اونی که هست اصل طول هست، رنگ هم هست، شما در ذهنتون رنگ سبز را تصور میکنید، گل سرخ را تصور میکنید، این صورت مثالی است، این خاصیت مادی هم درش هست، رنگ، شکل، حتی بو هم میتونید تصور کنید، ولی این معناش این نیست که یه شیء مادی است. فرق بین مثالی و مادی در اینجا ظاهر میشه که در شیء مادی را میشه در خارج از هم تفکیکش کرد که همون شیء بشه دوتا، ولی در این وجود مثالی اگر شما بخواید تصور کنید که اینا از هم جدا بشن، دو تصور جدید خواهد بود، نه اون تصور قبلی. پس هم انقسام پذیریش روشن شد که اون چه توهم میشه که انقسام پیدا میکنه این صحیح نیست، و هم این که مکانی هست، یعنی شما میگید من اشاره میکنم به سر زید که بالای پایش هست، پس یه مکانی داره در ذهن من. نه، در واقع همون که اشاره میکنید یک صورت را در یک وضعی تصور میکنی و صورت دیگر را در یک وضع دیگری. این به خاطر اون مقداری بودن اون صورت است. مقداری بودنش را نفی نمیکنی، اما این معناش انقسام نیست و معناش هم این نیست که در یه جزئی از مغز است. این که خیال میکنید در یه جزئی از مغز منطبق میشه صورت، این صحیح نیست. بهترین دلیلش همون مسئله انطباع کبیر در صغیره. اگر چیزی بخواهد در یک جایی منطبق بشه، مثل این نقشی را شما روی کاغذی بخواهید منعکس بکنید، این باید به اندازه سطح اون کاغذ کوچک بشه. اگر یک کوهی را بخواد روی کاغذی بکشید، اندازه کوهی که روی کاغذ منعکس میشه هیچ وقت نمیتونه به اندازه کوه خارجی باشه. به اندازه کوه که هیچی، اندکی بیش از سطح خود کاغذ هم نمیتونه باشه. در صورتی که شما در ادراکات خیالیتون و حتی ادراکات حسیتون اشیا رو با همون حجم خودشون درک میکنید، یعنی وقتی نگاه میکنید به کوه دماوند یا قله‌ای را میبینید با یک ارتفاعی به همون اندازه‌ای که میبینید، فرض کنید که کسی هم از یه فاصله خیلی دوری 10 متر ببینه، به هر حال 10 متر میبیند. اون صورت ادراکی که الان شما دارید درک میکنید 10 متر طول دارد. در بدن شما عضوی که 10 متر طول داشته باشه نیست که این منعکس بشه درش، منطبع بشه درش. پس من میشه این صورت یه جای دیگه است. یه جوابی از این داده شده که در کتاب‌های دیگه هم خوندید که اون چه منطبع میشه صورت کوچکیست، بعد ما با نسبت سنجی میفهمیم که این چقدر بزرگتر هست. چون میدانیم حجم کوه در خارج مثلا 100 برابر فلان جسمی هست، در ذهنم به همون اندازه فورا بزرگش میکنیم، اینه که اون وقت میفهمیم که حجمش چقدره. جوابی هم داده شده که در بازم در جای دیگه خوندید و اون اینه که به هر حال بعد از اینکه نسبت سنجی را میکنید، اون صورتی را که درک میکنید چه اندازه هست؟ کلام در اون صورتی است که بعد از نسبت سنجی میفهمید. یه وقت میگین من یه صورت کوچیکی را درک میکنم و میدانم که این صورت 1/100 حجم واقعی است. این بله ممکنه ما یه صورت کوچولی را درک کنیم، مثلا یه عکس ریزی، یه میکروفیلمی شما از فرض کنید یه کتابی یا از یه صورتی ملاحظه کنید خیلی کوچولو است، ولی میدونید که این در خارج چقدر. اونی که شما درک میکنید این همین صورت ریزی، اما میدانید که این در خارج بزرگتر است. اون یه علم دیگری است. یعنی زمینه کردید به این مطلب، این که این باید ضرب در صد بشه، ولی این نتیجه این نمیشه که شما صورت را صد برابر ببینید. اما در مانحرفی اینجوره که شما اگر نسبت سنجی هم میکنید، اون صورت هم را صد برابر میبینید. میگید این خیال میکنم، ما میگیم همون خیالتون کجاست؟ میگید بعد از اینکه نسبت سنجی کردم و خیال میکنم که این صد برابره. میگیم خود همین خیال یه درکیست. این صورت خیالی که تخیل میکنید در کجاست؟ پس معلوم میشه این مادی نیست و منطبع در یک عضو مادی نمیتونه باشه. قلنا ان ابا از صورت العلمیه و امتناعها عن الانقسام بما انه علم لا شک فیه کما ذکر. یعنی خود شما قبول کردید که ادراک از اون جهتی که ادراک هست این انقسام پذیر نیست، انقسام به ذات ندارد. اینو که خودتون هم قبول کردید، فقط گفتید که این انقسام به تبع دارد. حالا بیام ببینیم آیا انقسام به تبع میتونه پیدا کنه یا نه. و هم انقسامها به عرض انقسام المحل. ممکنه بگید که این حال در یک محلی است. محلش چی؟ کل جزء العصبی مثلا. یک جزئی از دستگاه عصبی ما، از سیستم عصبی ما، بگید این جای این ادراک است. این هم لا شک فی بطلانه که از قبیل حلول در یک جزئی از سیستم عصبی ما نیست. فانا نحس و نتخیل صورا هی اعظم و کثیرا مما فرض محلا له من الجزء العصبی. شما میگید این جزء عصبی، بزرگترین جزء سیستم عصبی ما مغز. حالا شما فرض کنید که این در کل مغز منعکس بشه، اون نه جزءش، در همه مغز این صورتی منعکس بشه، مغز ما مگه چه اندازه؟ ما احساس میکنیم در ادراکات حسی و نتخیل در ادراکات خیالی، صوری را که اعظم کثیرن مما فرض محلا لها من الجزء العصبی، از اون جزء عصبی که شما فرض کردید که محل اون ادراک است، این ادراک خیلی از اون بزرگتره. کالسماء بارجائها والارض باقطارها والجبال الشاهقه والبرار الواسعه والبحور الزاخره، اشیاء عظیمی که در عالم هست و ما میبینیم یا تخیل میکنیم. اگر فرض کنید که این ادراک به صورت انطباع است، این محاله. و من الممتنع انطباع الكبير في الصغير. خب در جواب این مطلب گفتن که ما با نسبت سنجی میفهمیم، و اما ما قیل ان ادراک الكبر و الصغر في صورت العلميه انما هو بقياس اجزاء صورت العلميه بعضها الى بعض. بعضی گفتن ما ادراکاتمون رو با همدیگه مقایسه میکنیم، اون ادراکی که در خارج میدونیم ما یه شیء بزرگی است، میفهمیم که در بدن ما، در نفس ما، در ادراک ما چه اندازه منعکس میشه. ما یه چیز دیگری را که درک کردیم که میبینیم حجمش چند برابر اونی است که در ادراک ما منعکس شده، میفهمیم در خارج هم حجمش چند برابر است. این ماقیل لا یفید شیئا. فان المشهود هو الكبير بكبره. ما وقتی احساس میکنیم چیزی را یا تخیل میکنیم، یه صورتی را مشاهده میکنیم، اونی را که ما مشاهده میکنیم بزرگ است، نه اینکه اونی که مشاهده میکنیم کوچک است و میدانیم که این در خارج بزرگتر است. یه علم دیگری به زمینه بشه که اون علم عبارت هست علم به یک نسبت کلی، که حجمی که 100 برابر این باشه نسبتش 100 هست به 1 مثلا. این یه چیز دیگری است. در اینجا ما خود اون صورت را بزرگ می‌بینیم، مشاهده می‌کنیم، نه یک صورت کوچیکی مثل میکروفیلمی که بدانیم در خارج این صاحب این عکس چند برابر است. فن المشهود، اونی که مشاهده میشه در این ادراک حسی و خیالی، هو الکبیر به کبره، دون نسبت الکلیت المقداریت التي بین الکبیرت و الصغیره. نسبت رو که ما مشاهده نمی کنیم، خود این صورت بزرگ را داریم مشاهده می کنیم. این نسبت را یه نسبت مفهوم کلی است، با عقل ادراک میشه. این در ظرف ادراک حسی ما یه چیز حسی را داریم درک میکنیم، یا یک صورت خیالی بزرگ را میبینیم، نه اینکه یک صورت کوچک به اضافه یک مفهوم عقلی. و ان نسبت بین هما اینجور نیست که ما ادراک صغیر داشته باشیم و اون وقت بدانیم که نسبت بین صغیر و کبیر مثلا نسبت 100 هست به واحد. فالصورت العلمیت المحسوسه او المتخیله بما لها من المقدار، این صورت حسی که داریم یا خیالی که داریم و هر اندازه‌ای که هست، خود این صورت نمیشه بگیم در ماده هست. پس در کجاست؟ قائمتون به نفسها فی عالم نفس، خود این صورت در عالم نفس موجوده. من غیر انطباع فی جزء عصبی او امر مادی غیرها، ولن قسام لها بعرض قسامه، این صورتی که ما درک میکنیم انقسام مادی نداره، اونجور که یک ماده منقسم میشه این اینجور انقسام نداره. خب ممکنه بگید آقا چرا ما این کارو میکنیم، در ذهنمون صورت ها تقسیم میکنیم، این دفع دخل مقدم. ولی اشارت ذهنیه الى بعض اجزاء المعلوم و فصله عن الجزء الاخر یا عن الاجزاء الاخرى کل اشارت الى بعض اجزاء زید المحسوس او المتخیل ثم الى بعض الاخر. این که میگید خیال میکنید یه صورتی رو در ذهن تصور میکنید، بعد سرشو میکنید، اشاره میکنید به این جزءش و میگید این جزء را جدا میکنم ازش. این در واقع مثل این است که یک صورت خیالی را دوتا اشاره بکنید بهش، یه اشاره به سر یه اشاره به بدن. چطور اون دوتا اشاره بدن غیر از اون صورت ادراکی است؟ وقتی هم شما اشاره میکنید به سر، میگید این سر را جدا میکنم از این پیکر، این خود این داره یه ادراک جدیدی به وجود میاد، این غیر از خود اون صورت ادراکی هست. ولیس من تقسیم فی شیء، این تقسیم نیست. تقسیم اینه که وقتی شما کاغذی رو بریدید، اون کاغذ یک صفحه‌ای نباشه دیگه، دو تا نیم صفحه‌ای بشه. اما این اینجوری نیست، با این کاری که میکنید دارید یک ادراک جدیدی به وجود میارید. این اشارتون یه توجه نفسی است به یک صورتی که با همین توجه به وجود میاد. و انما هو، این تقسیم نیست. پس چیه؟ اعراض عن صورت العلمیت الاولیه، یعنی توجهتون قطع میشه از اون صورت. اون صورت تا مادامی که شما توجه دارید به وجود است. این اشراق نفسه، با توجه نفس اصلا این صورت به وجود میاد. تا مادامی که توجه دارید هست، همین که توجه برداشتید دیگه نیست. جاش بلافاصله توجه به صورت هست، صورت به وجود میاد. این صورت غیر از اون ادراک. پس اینجایی که شما خیال میکنید تقسیم شده، در واقع صورت اولی مورد اعراض قرار گرفته، یعنی توجه ازش قطع شده و توجه به جزئی از اون صورت شده. یعنی یه صورتی که به منزله جزئی از او هست، با این توجه شما مجددن به وجود اومده. و ایجادون لصورتین اخرین. بعد می‌فرمان که این که ما میگیم حلول در ماده ندارد، معناش این نیست که تعلقی هم به ماده نداره به هیچ وجه. تا اینکه شما بگید که ما تجربه میکنیم میبینیم یه جزء مغز وقتی مختل میشه، ادراکی که مربوطه به اون هست از بین میره، میگیم این صحیحه. اگر یه جزء مغز مختل بشه، ادراک از بین میره، کما اینکه اگر کل مغز را بردارید، شما هیچ ادراکی برای انسان پیدا نمیشه. کما اینکه اگر چشم انسان هم کور بشه، خب دیگه نمیبینی. اما این معناش انطباع نیست، این معناش اینه که این آلت هست، بدون این آلت ادراک انجام نمیگیره. وقتی این فعل و انفعالات مادی در بدن انجام میگیره، در سیستم عصبی هم اثری میگذاره، در جزئی از مغز هم اثری میگذاره، سلولهاش تأثری پیدا میکنن، اون وقت هست که نفس مستعد میشه که اون صورت را در عالم خودش درک بکند. این عین ادراک نیست، این مقدمه ادراکی. و موقعی که ما میگیم صورت علمی در یک جزء عصبی انطباع ندارد و به عرض او هم انقسام پیدا نمی کند، این معناش نیست که هیچ ارتباطی نداره، بلکه ارتباط صورت علمی با جزء عصبی و ما یعمله من عملن و اون کارهایی که فعالیت‌هایی که فعل و انفعال‌هایی که اجزای عصبی انجام میدن در موقع ادراک، این ارتباطون اعدادیون، رابطه اعدادی بین سیستم عصبی و ادراک هست، انطباع نیست. به معنا ان ما یأتی الجزء العصبی من عملن، اگه ما یأتی بهی باشه مناسب تره، یأتی متعدی که هست یعنی دخله. این اتا بهی منظور اینه که یعنی کاری که جزء عصبی انجام میده. یأتی بهی یا یؤدیه مثلا باشه بهتر از این. به معنا ان ما یأتی به الجزء العصبی من عملن یا یؤدیه من عملن، اون عملی که جزء عصبی انجام میدهد، با این عمل تستعد به نفس لأن یحضر عندها و یظهر فی عالمها، اون وقت نفس مستعد میشه که در عالم خودش اون صورت علمی را درک کنه. این عبارت بعدی یک نقصی داره، یا چیزی ازش حذف شده یا دست کم یه تصرفی باید در الفاظش کرد. ظاهر عبارت یه مبتدایی است بی خبر. فصورت العلمیت الخاصت و به مال المعلومه من الخصوصیات، خبر نداره. بعدش یه جمله است علاهده. کمترین تصرفی که میشه کرد اینه که این الف لام الخاصه رو بزنیم و خاصه رو خبر قرار بدیم. فالصورت العلمیه خاصتون به مال المعلومه من الخصوصیات. خصوصیت صورت علمی تابع خصوصیات معلوم است. ولی بازم این کارم رو که انجام بدیم، موقعیت این جمله در این کلام درست روشن نیست که این فرع بر چیه، این مطلب چه ارتباطی داره به مطلب سابق. به هر حال من اینو درک نمی کنم، احتمالم میدم که یه نقصی در عبارت باشه، چیزی حذف شده باشه. اون چه در ظاهرش برای اینکه صورت ادبیش تمام بشه، میتونیم این الخاصه را خاصتون بخونیم و خبر قرار بدیم، اما باز هم از نظر معنا درست برای بنده روشن نیست. و کذالک المقارنه التي تتراءى بین ادراکاتنا و بین الزمان انما هي بین العمل المادی الاعدادی التي تعمله النفس في آلت الادراک. اون التي هم ظاهرا باید الذی باشه. مقارنت زمانی، این که شما گفتید ادراک ما در یک زمانی واقع میشه، مثل مقارنت نفس است با بدن. میگید من امروز حیات دارم، زنده هستم، با اینکه نفس مجرده. این در واقع این تقارن یک شیء اعدادی است با امری که تعلق دارد به او، نه چیزی که در او منتبع است و از سنخ اوست. اون مقارنتی که به نظر میرسد بین ادراکات ما و بین زمان هست، میگیم در این زمان من دارم درک میکنم. این مقارنت در واقع عمل اعدادی دستگاه های بدنی ما هست با ادراک. خود ادراک در ظرف زمان نیست، نفس الادراک امتداد زمانی نداره، اما برای حصول ادراک باید یک فعل و انفعالات مادی در بدن انجام بگیره که اونا زمانی هستن و به اون لحاظ است که ادراکم رو به زمان نسبت میدیم. بله. و یظهر فی عالم، عبارات قبلی، یظهر فی عالم هست صورت العلمیت الخاصت و به مال المعلوم من الخصوصیات. بله. و یظهره هم هست، اونم مگر اینکه یظهره بخونیم، حالا اونش خیلی مهم نیست. بله، ظاهران به این صورت حل میشه. لئن یحضر النفس اندها یا تحضر اندها و یظهر فی عالمها از صورت العلمیت الخاصت و به مال المعلوم من الخصوصیات. اون وقت اول مطلب اینجا میشه، علی ظاهر به این صورت تصحیح میشه. بله، پس مقارنتی که بین ادراکات ما و بین زمان به نظر می رسد، این مقارنت بین یک عمل مادی اعدادی است که نفس انجام می دهد. این الذی صفت عمل است، باید الذی باشه. شاهدش هم اینه که تعملوهو ضمیر مذکر بهش برگرد. اون عملی که انجام می دهد نفس در آلت ادراک، این مقارنه است با زمان. لا بین از صورت العلمیه به ما انها علمون و بین از زمان. ادراک زمانی نیست، مقدمات ادراک، اعداد نفس برای ادراک اون زمانی. در پایان کلامشون اشاره میکنند به یک مطلب دیگری برای تجرد ادراک، خود اینم رو میشه دلیل سومی برای تجرد ادراک قرار بدیم، و اون این است که یک ادراکی ما در زمان خاصی برامون حاصل شده، حالا فرض کنید دیروز یا 10 سال پیش، برای اینکه این مقدار در مثال روشن‌تر باشه، زمان بعیدی را در نظر بگیرید. مثلا اون وقتی که ما بچه می‌رفتیم مدرسه، می‌رفتیم سر کلاس، فلان روز معلم فلان چیز گفت، در اون ظرف یک ادراک خاصی برای شما حاصل شده. الان شما همون ادراکی که در 10 سال پیش یا 20 سال پیش برای شما اتفاق افتاده، عین همون ادراک را در ذهن خودتون حاضر میکنید. نه تنها صورت علمیش را، اصلا ادراکتونم را حاضر میکنید. اون وقت چی درک کردم من؟ اگر این امر ادراک یه امر زمانی باشه، خود عین اون ادراک در این زمان دیگه نمیتونه موجود باشه، کما اینکه هر حادثه زمانی با گذشت زمان خودش از بین میره و عین او در یک زمان دیگری نمیتونه موجود بشه مگر مشابه اون باشه. شما اون چیزی، اون حادثه‌ای که در 10 سال یا 20 سال پیش واقع شده، همون را الان درک میکنید. ممکنه شما بگید نه این مثل اون هست. خب سوال میشه مثلیتش از کجا میفهمید؟ اگر این یه ادراکی است که حالا برای شما وجود آمد، اون یه ادراک قبلی در یه زمان گذشته بوده، شما میگید نه حالا مثلش رو درک میکنم. میگم میفهمید مثل اون هست یا نه؟ وقتی میخواد بفهمید که این مثل اون است، اونم باید باشه تا ببینید مثل اونه. پس علی حال اون ادراک قبلی که در یک زمانی بود، الان اون ادراک باید باشه تا شما بگید این را که من درک میکنم مثل اونه. با اینکه اینجورم نیست، اصلا خودش را درک میکنم. اگر یه چیز زمانی بود که در طول زمان قرار میگیره، با انصرام زمانم از بین میرفت، عین اون نمیتونست باقی باشه. شما میگید ای آقا خیلی چیزهای مادی هست، حالا ادراک نمیگیم، یه شیء مادی رو ما در یه زمانی فرض فرمایید واقع شده، حالا صورتش رو تصور میکنیم، مثلش رو در ذهن خودمون ایجاد میکنیم. این خود همین دلیل است بر این که برای اون حادثه شما یک ادراک فوق زمانی دارید که میتونید مثلش رو ایجاد کنید، وگرنه چطور میتونستید بفهمید اون چجور بود تا مثلش رو ایجاد کنید؟ تا عین اون صورت نباشد نمیتونید بگید مثل اون رو ایجاد میکنم در ذهنم. خود بقای یک ادراکی که در یک زمان واقع شده بدون اینکه انصرام پیدا بکنه، این دلیل برای اینه که امر مجردی است. اگه مادی بود خود اون ادراک امکان بقا نداشت. مثل اینکه یه حادثه‌ای که در یه زمانی، غذایی که شما دیروز خوردید، اون خوردن شما میشه باقی باشه؟ یه حرکتی بود در یه زمانی واقع شد، خوب از بین رفتی که. شما صورتش رو درک میکنید، پس معلوم میشه اون صورت یه چیزیست که تابع زمان نیست، دیروز بود، امروز هم هست، فردا هم هست. این یکی از بهترین ادله هست برای تجرد ادراک. و من الدلیل علی ذلک انا کثیرا ما ندرک شیئا من المعلومات و نخزنه عندنا. یه چیز رو درک میکنیم و پیش خودمون نگهداریش میکنیم. ثم نذکره بعینه بعد انقضاء سنین متمادیه. بعد از سالیان دراز با عینن همون را، همون صورت را در ذهن خودمون حاضر میکنیم و درکش میکنیم. من غیر ای تغییر، ولو کان مقیدا بالزمان. اگر این یک امر زمانی بود، یک حرکتی بود که منطبق بر زمان می شد، که معنا نداشت باقی باشه در یه زمان دیگری. لتغیره به تغییر زمان. خب تا اینجا دلائلی را ذکر فرمودند برای اثبات تجرد ادراک. از اینجا می خواهم یه مطلب دیگری را بیان بفرمایم که این ارتباط پیدا می کنه با اون نکته‌ای که فرمودند وقتی ما دقت میکنیم میبینیم علم حصولی هم به علم حضوری برمیگرده. حالا از اینجا میخوان برگردن به اون مطلب. میفرمایند ما وقتی دانستیم که صورت علمی و ادراکی هرچه باشد مجرده، اون وقت زمینه میکنیم و باش مطالبی را که در جاهای دیگه آموختیم، مسئله تشکیک در وجود، رابطه علیت و معلولیت و خیلی نتایج میگیریم. وقتی دانستیم یه چیزی مجرد است، خب مجرد اقوا وجودن هست یا مادی؟ به طور قطع وجود مجرد اقوا هست از وجود مادی. ما خیال میکنیم که این صورتی که در ذهن درک میکنیم یه چیز بیرمق، بیرنگ، ضعیف الوجودی است. نه، این از جهتی که وجود مجردی است، یه وجود خیلی قوی است، خیلی قوی تر از موجودات مادی. خب پس از راه تجرد اولا اثبات میکنیم که وجودش اقوا هست از مادیات. دوم از راه تشکیک در وجود. وقتی یه سلسله مراتب وجودی داشتیم که بعضی اقوا بود از بعضی، مرتبه اقوا چه رابطه ای دارد با مرتبه از اف؟ رابطه علیت و معلولیت. سلسله وجود تشکیکی، اونی که در مرتبه از اف هست، معلول مرتبه بالایی است و اون هم معلول مرتبه بالاتر تا برسه به واجب. پس در واقع اون چی را که ما درک میکنیم که یک امر مجردی است، در سلسله علل مادیات قرار داره، در یه مرتبه خیلی عالی تر از موجودات مادی است و چون مرتبهش عالی تر است، پس علت هست برای مادو. در واقع وقتی ما یه چیز مادی را میبینیم، علت مجردش را در عالم مجرد مشاهده کردیم، که البته این مرتبه از وجود اوست، مرتبه ضعیفی از وجود اوست. پس ما در ادراکات حسی و خیالی و عقلی، مطلق ادراکمون اون چرا درک میکنیم یه امر مجردی است و اون است معلوم حقیقی ما. اونی رو که درک میکنیم همون صورت مجرده. خب پس چطور نسبت میدیم به این شیء مادی؟ میگم این شیء مادی را من درک میکنم، من که در واقع اون صورت مجردش را دیدم. چطور به این نسبت میدم؟ میگم من دارم میز را میبینم، دارم کتاب را میبینم. این که اون علم را به این نسبت میدم، ادراک خودم را تعلق میدم به این شیء خارجی مادی، این در واقع یک اعتبار عقلی است که ما چون اون یک نوع حکایتی از این شیء خارجی داره، میگیم این را داریم میبینیم. ولی اصلا مدرک ما این نیست، مدرک ما یه صورت ادراکی است مربوط به عالم مجرداته. منتها چون اون یک رابطه ای با این دارد، علت این شیء است، اینه که مسامحتن اعتبارا میگیم ما این را دارم درک میکنم، ولی اصلا ادراک من به این شیء خارجی تعلق نمیگیره. ادراک باید به صورت علمی در تعلق بگیره. صورت علمی هم مجرد است، مجرد هم عالمش فوق ماده است. پس اصلا علم حصولی در واقع یه نوع علم حقیقی به اشیاء خارجی نیست. ما همیشه علوم اون حضوری است. اونی را که درک میکنیم صورت‌های ادراکی است در عالم تجرد. این که میگم این شیء را دارم درک میکنم، این یک نوع تجوزی است در واقع، یک اعتباری است که عقل میکنه که اون هم این است. وگرنه هیچ وقت ادراک ما به شیء خارجی تعلق نمیگیره. بنابراین این تقسیمی که میکنیم، میگیم علم دو جوره، علم حصولی و علم حضوری. علم گاهی به ماهیت شیء تعلق میگیره، گاهی به وجود شیء، علم گاهی بلا واسطه است، گاهی محل واسطه. این تقسیم سطحی است، ولی علم رو باید بگیم همیشه حضوری است. و از اینجا منتقل میشن به تعریف علم به عنوان معرفی ماهیت علم که وجودش چجور وجودی هست. استنتاج میکنن از اینجا که اون چیزی که درک می شود یه امر مجردی است. اون کسی که درک می کند این را، اونم باید مجرد باشه. مادی که نمی تونه مجرد را درک بکنه، صورت علمی باید اندل مجرد حاصل بشه. پس علم می شود حصول و مجرد لمجرد، یا حضور و مجرد اند مجرد. پس علم اصلا همیشه همینه که یک شیء مجردی باید پیش مجرد دیگری حاضر باشه. حالا اینو میخونیم، یه نکته هایی هست که اگر فرصت شد عرض میکنم. فقط تحصل به ما تقدم ان صورت العلمیت کیف ما کانت مجردتون من الماده خالیتون عن القوه. ثابت شد که مجرد علم. خب حالا مجرد اقواس یا مادی؟ مجرد اقواس. و اذ کانت کذالک فهی اقوا وجودن من المعلوم المادی الذی یقع علیه الحس و ینتهی الیه التخیل و التعقل. اون باید وجودش کامل تر از این باشه. و لها آثار و وجود هل مجرد. یه وجود مجردیست، آثار خاص خودش هم داره. البته آثار مادی از مجرد نمیشه انتظار داشت، آثاری مخصوص به خودش داره. وجود مجردیست، یا آثاری هم مال وجود مجردش داره. و اما آثار و وجود هل خارجی المادی، وقتی ما مثلا احساس میکنیم یک صورت مادی را، این آثار مادیش برای این صورت احساسی مترتب نمیشه، اما آثار وجود خارجی اون صورت الذي نحسبها متعلقه للادراک، اینجا هم تصرفی باز با در عبارت میشه، یا باید بگیم التي نحسبها متعلقه للادراک و التي صفت باشه برای آثار، و یا باید بگیم الذي نحسبه متعلقا للادراک، و این دومی بهتره. آثار وجود خارجی مادی که اون وجود خارجی مادی خیال میکنیم متعلق ادراک ماست، اون وجود مادی که نحسبه متعلقا للادراک، آثار این لیست آثارا للمعلوم بالحقیقه، اینها آثار معلوم به ذات ما نیست، اونی که واقعا علم بهش داریم همون صورت علمی است، اما این آثاری که مال وجود خارجی است، این آثار مال اون نیست، آثار از مال شیء مادی در ظرف خودش. فلیست آثارا للمعلوم بالحقیقه الذی یحضر عند المدرک، اون وقت تا بگیم که آیا این آثار برش مترتب میشه یا نمیشه، اصلا آثار این نیست. حتی تترتب علی اولا تترتب، انتظار نداشت، نباید داشته باشیم که آثار شیء خارجی بر شیء مجرد مترتب بشه، اصلا ربطی به اون نداره، اون آثار مال وجود مادی است، اونی که ما داریم در ظرف ادراک ماست شیء مجردی است، طبعا اون آثار نخواهد داشت. نباید بگیم آثار این ماهیت در یک جا مترتب می شود یک جا مترتب نمی شود، دو جور آثار داریم مال دو جور وجود، ماهیت که امر اعتباری است، وجود خارجی وجود مادی است یا آثاری است، وجودی هم که ما درک میکنیم یه وجود مجردی است، اونم یا آثاری است. نباید بگن آثار اون آیا بر این مترتب نمیشه، پس این همون ماهیتی است که آثار برش مترتب نمیشه، اینا مسامحه است، دو جور وجوده، هر کدوم یه آثار خاص خودشون داره. و انما هو الوهم یوهم للمدرک ان الحاضر عنده حال الادراک هو الصوره المتعلقه بالماده خارجه، شما خیال میکنیم که داریم شیء خارجی را درک میکنیم، توقع داریم که همون آثار شیء خارجی هم بر این صورت ادراکی ما مترتب بشه، چون توهم کردیم که خودشو داریم درک میکنیم. فیطلب آثارها الخارجیه یا یطلب المدرک آثارها الخارجیه فلا یجدها معها، چون خودش را خیال میکنه داره درک میکنه، میخواد آثارش هم برش مترتب بشه، میبینه نمیشه، و میگه این یه نه وجود اون شیء است که آثار برش مترتب نمیشه، اصلا وجود اون شیء نیست. فیحکم بان المعلومه هو الماهیه بدون ترتب آثار خارجیه، این حرفایی که میزنیم میگیم همون ماهیت است، یه جا آثار برش مترتب میشه یه جا نمیشه، اینا مسامحه است. فالمعلوم عند العلم الحصولی به امر له نوع تعلق بالماده هو موجود مجرد، ما وقتی علم حصولی به چیزی که تعلق به ماده دارد پیدا می کنیم، معلوم ماست یک موجود مجردی است که اون مبدا فاعلی این امر است، با علت فاعلی شده این درک می کنیم، چون وجود اقوا شد مجرد، شد مجرد هم در سلسله علل مادیات است، چه علتی؟ علت فاعلی، پس ما داریم فاعل را اصلا درک میکنیم. واجدون لما هو و کماله، بله فاعل کمال معلول را داره، علت واجد کمال معلول هست، ما اونی را که داریم درک میکنیم یه موجود کامل تریست، همین کمالات را داره منتها به نحو اتم و اعلا. یحضر به وجود حل خارجی للمدرک، این صورت علمیه خودش وجود خارجی است و حضور دارد برای للمدرک، مثلا برای مدرک حاضر است، و این علم حضوری است. بله وقتی این علم حضوری برای ما پیدا شد، یتعقبه انتقال المدرک الى ما لذلك الامر من الماهیه و الاثار المترتبه علیه فی الخارج، وقتی ما اون علم به اون صورت که علت است پیدا کردیم، وقت به دنبالش ذهن ما منتقل میشه به خارج و میفهمه که این در خارج چه آثاری دارد. و به تعبیر آخر، العلم الحصولی اعتبار عقلی یضطر الیه العقل، علم حصولی یک اعتباری است که عقل چاره‌ای نداره این اعتبار رو بکنه. مأخوذون من علم حضوری، اساسش یه علم حضوری است، اونی که واقعیت داره علم حضوری است. علم حصولی این که یعنی علم به شیء خارجی، این اعتباری است، ولی علم من هیچ وقت به شیء خارجی تعلق نمیگیره. من معلوم حضوری که اون معلوم حضوری هو موجود مجرد مثالی در ادراکات حسی و خیالی او عقلی در ادراکات عقلی، حاضر به وجود خارجی للمدرک، که وجود خارجی اون معلوم حقیقی ما خود وجود خارجیش برای مدرک موجوده. و این کان مدرکن من بعیدن، ممکنه کسی فکر بکنه که حالا که ما وقتی یک مفهوم عقلی رو مثلا ما درک میکنیم، مفهوم انسان رو، این واقعا علم حضوری هست به اون علت مفیز وجود انسان یا رب و نوع انسان مثلا. پس اونی که عرفا بعد از مدت ها ریاضت و فلان و اینها بهش میرسند، این همینیه که حالا ما با همین مفهوم درک کردیم، این که شد علم حضوریه به اون. اونی که باید زحمت بکشند تا اینکه شهود پیدا کنن، ما پیدا کردیم دیگه. میگن بله، اینم مرتبه ایست از اون، منطقه خیلی مرتبه ضعیفی است. این مشاهده من بعیدن هست، اینم مشاهده هست، ولی اون مشاهده ان قربن هست، این مشاهده ان بعدن هست. و این کان مدرکن من بعیدن. راجب این فرمایش نقطه های ابهامی برای ما هست که مشکل هست با توجه به این ابهامات قبول این مطلب. یکی این که می‌فرمایند این موجود مجرد، چون صورت علمی موجود مجردی است، اقوا هست از اون موجود مادی، پس در سلسله علل او هست، به نظر می‌رسه که این استدلال تمام نباشه. برای اینکه صرف اینکه یک موجودی مجرد شد، این معناش این نیست که کاملتر از تمام موجودات مادی است، به طوری که همه موجودات مادی شأنی از شؤون او هستند. اگه اینجوری باشه، هر صورت ذهنی که ما بگیم باید این واجد تمام کمالات عالم ماده باشه. اون در عالم مجرد دیگه، این عالم مجرد تمام کمالات ماده نداره، پس همه عالم ماده باید معلول یه صورت ذهنی باشه. این که مسلم نیست، ناچار میخوان بفرمایند که این کمالی دارد که اون مصداق خودش از این ناشی میشه، یعنی صورت علمی انسان این علت هست برای وجود انسان، نه وجود هر چیزی. پس یه رابطه ای را ما باید ملاحظه کنیم. آیا برای اینکه یک موجود مجردی رابطه ای داشته باشد با یک موجود مادی، صرف این که این حکایت از او می کند کافی است برای اینکه بگیم علت اوست، یا نه باید ثابت بشه که یک وجود واجد کمالات وجودی آن است؟ الان اهدن اتمه و الان این حد اکثر می رسونه. یک موجود مجرد است، بسیار خوب، سنخ وجودش از وجود ماده کامل تره، یعنی مصداق مادیش و با مصداق مجردش که بسنجیم از اون کامل تره. اما این کامل تر بودن کافی نیست برای علیت. اون وقتی میتونه یک موجودی علت بشود برای شیئی که کمالات وجودی او را علا نحوه اتمه و علا داشته باشه. این فقط جنبه حکایت از او دارد، ما مجرده، مثل همه کیفیات نفسانی، همه کیفیات نفسانی مجرد هسته. اما یک کیفیت نفسانی میتونه عالم ماده را بیافریند، ایجاد کند، از اون ترشح بکن، از این کیفیت نفسانی باید کمالات وجودی اون را به نحو جمع و بساطت داشته باشی. و این ثابت نیست، من المحتمل. حالا ما نمیخوایم نفی بکنیم، لااقل این احتمال اینجا به وجود میاد که شاید این صورت مجردی که من درک میکنم یک کیف نفسانی است در من پدید میاد، یا چیز شبیه یک کیف نفسانی، به یه امر حادثی است، در یک زمان خاصی به وجود میاد، در زمانی هم از بین میره. و و این قائم به نفس من هست، استقلالی از نفس من نداره. شما میفرمایید اون چیزی را که من درک میکنم یه موجود مجردی است، مستقل در عالم مجردات. از کجا اون چیزی را که من درک میکنم مشاهده او باشی؟ شاید یک صورت ضعیف ذهنی است قائم به نفس من که قوام وجودش به توجه نفس من هست، نه یه موجودی حتی کامل تر از نفس من، چون نفس در اثر تعلقش به ماده و در ابتدا که کمالاتی نداره، تدریجا باید تکامل پیدا کنه. ولی همین نفس من هست این صورت ذهنی را ایجاد میکنه. شاید این احتمال را چگونه میشه دفع کرد که یک موجود بسیار ضعیفی داشته باشه قائم به نفس من و ماورای نفس من هیچ استقلالی نداره، مجردم هست. صرف این که مجرد شد معناش این نیست که از عقول هست و مراتب عالی وجود را دارد و همه چیز از رشاهات وجود اون است، یا اقلا همه افراد مادی خارجی از رشاهات وجود او هستن. ممکنه یک کیفیت نفسانی باشه و رابطش با شیء خارجی رابطه عکس عاکس باشه، فقط این میتونه حکایت کنه از شیء خارجی، اما هیچ دلیل نیست بر این که این میتونه ایجاد کند. پس صرف اثبات تجرد علم کافی نیست که بگیم این علت هست برای اشیاء خارجی. ما تا بگیم که بله اون رو که من درک میکنم الان که نگاه میکنم به صورت شما، این اصلا من رب و نوع انسان رو در عالم مجردات دارم میبینم، یا نه یک صورت مثالی رو در عالم برزخ دارم، در عالم مثال اعظم دارم میبینم، نه یه صورت حسی است اصلا قائم به نفس من، ورای نفس من هیچ چی نیست، این رو که من دارم درک میکنم. اگر چیزی هست در عالم مثال یا در عالم مجردات ربطی به این ادراک من نداره، اون هست در جای خودش، چه ادراک من بود چه نبود، چه مشاهده من بود چه نبود، و این مشاهده منم به اون ربطی نداره، اون باید از راه تکامل نفس و احاطه بر اون عوالم و اینا حاصل بشه، با صرف تصور ذهنی شهودی نسبت به اونا حاصل نمیشه. یه مفهومی است، وجودش هم بسیار ضعیفه و قائم به نفس منه و از شؤون نفسم هست. این احتمال را به چه دلیل میشه دفع کرد؟ صرف این که بگیم چون مجرد است در سلسله علل واقع شده، این ظاهرن نمیتونه اینو اثبات بکنه. نکته دیگه این که لازمه این حرف قبول مسل افلاطونی هست در ادراکات عقلی و خود ایشون قائل نیستن. صدر المتعلقین قبول داره مسل افلاطونی رو، ولی خود ایشون مسل افلاطونی رو قبول نداره. خب وقتی ما میگیم ادراک انسان عقلی، یعنی مشاهده یک موجود عقلانی که علت است برای پیدایش انسان ها، یعنی همون صورت مسئله افلاطونی دیگه. خب حالا این یک اشکال مبنا چیز است، یعنی اختلاف در نظر است در دو مورد. اشکال مهمتری که به نظر میرسه اینه که این سر به ایدئالیست در میاره. اگر من وقتی یه چیزی را حس میکنم، این در عالم مثال یه چیزی را میبینم و اصلا هیچ ربطی به این عالم نداره، از کجا من اثبات کنم که اون مطابقه با این شیء خارجی است؟ اصلا دیدن این اشیا یعنی تماشای عالم مثال. خب حالا در عالم ماده چی هست؟ من راهی ندارم برای اثباتش. چه شکلیه در خارج نمیدونم. همین اندازه میدونم کمالات وجود مرتبه نازله از این کمالات در عالم ماده هست. راهی برای اثبات این که اون صورتی که در عالم ماده هست چه جوری هست، چه خصوصیاتی داره، برای من حاصل نمیشه. یعنی ادراک واقعا به شیء مادی به هیچ وجهی نمیتونه تعلق بکنه بگیره، حتی مع الواسطه هم که کیفیتی از اون برای ما بیان بکنه. و بالاخره یه اشکال دیگری هست که مشترک هست بین فرمایش ایشون، البته این مطالب را صدر المتعلقین تصریح نکرده، شاید بشه از فرمایشات ایشون هم این همینها را مثلا از لوازم حرفای ایشون اخذ کرد، اما تصریحش ظاهرا در کلام ایشونه. یه اشکالی است که مشترک هست بر کلام صدر المتعلقین و ایشون، که البته بشه ملتزم هستن. و اینه که ادراک هیچ وقت به شیء مادی به ما انه مادیون تعلق نمیگیره. لازمش این است که در واجب تبارک و تعالی هم بگیم علم واجب به مادیات به ما انه مادیات تعلق نمیگیره. پس مادیات به ما انه مادیات خارج از علم هستند. و اینو بهش ملتزمند حالا در باب علم خواهد اومد. و این چیز عجیبی است. ما در علم احاطه عالم بر وجود معلوم میخواییم، وجود معلوم در هر مرتبه یوش. در علم انسان اینطور است که صورت ادراکی ما باید صورت مجردی باشی. اما این نمیشه گفت که هیچ علمی به مادی به معنه و مادی تعلق نمیگیره. نه، اون وجودی که افاظه میکند وجود ماده را، خود وجود ماده پیشش حاضره. چه حضوری بالاتر از این که اصلا با اشراق او به وجود میاد. ما میشه بگن علم حضوری او حتی به ذات این وجود مادی تعلق نمیگیره، فقط به صورت علمیش و به مجردات تعلق میگیره. در نتیجه اینکه تعریف علم به حضور و مجردن اند مجردن تمام نیست، باید بگیم حضور و شیء اند فاعل مجردن. مدرکم میشه. ول نرجع الى ما کننا به صددی من الکلام فی تعریف العلم فنقول حصول العلم و وجوده للعالم مما لا ریب فیه و لیس کل حصول کیف کان بل حصول امر هو بالفعل. پس باید حصول امر مجردی باشه. هو بالفعل فعلیت محضه لا قوه فیه لشیء اصلا. بله، در علمی که ما داریم همینطوره. علم ما به اون صورت ادراکیمون همینطوره، ما صورت مجردی است. اما میشه گفت مطلق العلم، حتی علم واجب هم همینجوره که به شیء مادی تعلق نمیگیره. این از نقص ماست. ما دستگاه ادراکیمون اینجوریست، چون احاطه وجودی برای اشیاء خارجی نداریم. فإنا نجد بالوجدان ان الصوره العلميه من حيث هي لا تقوى على صوره اخرى. این لا تقوى یعنی ليس فيها قوه صوره اخرى. منظور از این لا تقوى این صورت علمی قوه صورت دیگری را ندارد. ولا يقبل التغير اما هي عليه من الفعليه فهو حصول المجرد من الماده آر من نواقص القوه و نسمي ذلك حضورا. اگر یه چیز مجردی حاصل شود یه جایی، اسمشو میذاریم حضور، که فرق داشته باشه با حصولهای دیگه. اصطلاحی اینجا در نظر میگیریم که وقتی مجردی یک جایی موجود است بهش میگیم حضور. فحضور شیء لشیء حصوله له به حیث یکون تام الفعلیه غیر متعلق بالماده. وقتی میگیم حصول لشیء آخر، نمیشه یه شیئی که عین فعلیت است حاصل بشود برای شیئی که بالقوه است. پس ناچار اون فاعلی هم که این حصول را به اون نسبت میدیم، فاعل ادراک، اون هم باید موجود مجردی باشه. به حیث و یکون ناقصا من جهت بعضی کمالات علتی فی القوه. اگر این هنوز یک کمالاتی بالقوه داره، اون چیزی که بالفعل است از اون جهتی که بالفعله برای او حاصل نمیشه. پس اگر یه شیء بالفعلی جایی موجود شد، پیداست که حصولش للمجرد است. این ضمناً یک برهانی است برای تجرد نفس، که البته تفسیرش ها در باب نفس باید خوند، در کتاب نفس مرحوم سرور متعلین که بیاناتی داره، یکیش همین. خب وقتی گفتیم حضور و شیء لشیء، معناش اینه که هم عالم باید مجرد باشه، هم معلومه به ذات. پس میتونیم بگیم حضور و مجردن لمجردن، حصول و مجردن لمجردن، که عبارت است از حضور و شیء لشیء. و مقتضا حضور العلم للعالم ان یکون العالم ایزن تام من زافعلیت فی نفسه غیر ناقص من حیث و بعض کمالات الممکنت له. یعنی از اون کمالاتی که مربوط به ادراک است، الان باید درش فعلیت داشته باشی. حالا یک کمالات دیگری بعدن پیدا میکنه، اون ربطی به این نداره. و هو کونه مجردن من الماده خالیان عن القوه فالعلم حصول امر مجرد من الماده لامر مجردن و این قلت شئت قول حضور شیء لشیء. صلى الله على محمد وآله.